بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون فرمودن مخالفین ما فقط به سه طایفه از اصناف ثلاثه از روایات ممکن استدلال بکنن برای اثبات مدعاشون و بیان بگن ارتکاب بعضی از اطراف جایزه، یه دونشو مخیرن به جای حرام بذار کنار، اون دیگری رو مرتکب شو. اونایی که این عقیدشونه ممکنه به سه طایفه از اخبار هم استدلال بکنن، ولی ما همش رد کردیم. و خلاصه ایشون فرمان با یک اصالت الهلیه شما نمیتوانی بیای دست از اون حکم عقلی مسلم برداری. کدوم حکم عقلی؟ حکم عقلی که ناشیست از کلام فروردگار، که خدا می فرماد حرمت علیکم الخمر، یکی از این دوتام خمره، دست به هر کدام بزنی احتمال عقوبت بره. خب عقل میگه دفع ضرر محتمل عقوبتی واجبه. اون وقت شما به این حکم عقلی مستقل رو با یه عدل اصالت الهلیه میخوای برداری. تازه بعضی از روایاتش هم اصالت الهلیه نداشت، جواز ارتکابش احتمالاً مستند به قاعده ید یا قاعده صحت بود. علی کل حال نهایتشون سه روایته و اون سه روایت رو شما نمیتونی در مقابل اون حکم عقلی مسلم بیای استدلال کنی و حکم بکنی به این که ارتکاب بعضی از اطراف جایزه، مضافاً بر این که روایات هم اون حکم عقلی رو تایید میکنه، که در این رابطه ایشون چند تا روایت دیرو نقل کردن. ما مجتمع الحلال و الحرام الا غلب الحرام و الحلال. خب این چی میگه؟ این همون حکم عقل میگه. عقل میگه درسته یکی آبه یکی شرابه، ولی قید آبش هم شما بزن تا بدانی از شرابه نجات پیدا کردی. خب این روایت هم همینی میگه، میگه اگر حرام و حلال یه جا جمع شد شما حرام رو غلبه بده، یعنی با اون آبم معامله حرمت بکن. پس نتیجتاً یه همچی حکم عقلی که ناشی از وحیه و از اون بر مؤیداتی داره از ناحیه اخبار، سزاوار نیست که شما بیای با یه اصالت الهلیه بخوای دست از این حکم عقلی برداری. دیگه روایتشو تکرار نمی کنی. بعد یه انقلتی شد که فائده استدلال به این روایات چیه؟ خب همون حکم عقلی رو ما داشتیم دیگه، حکم عقلی با اون استحکام، دیگه احتیاج نداشت شما این روایات رو بگی. ایشون میگه نه فائده داره. فائدهش چیه؟ این روایاتی که ما دیرو خوندیم، اون پنجتا، سه تا نبوی دو تا علوی، این روایاتی که ما خوندیم میاد معارضه میکنه با اون اصناف ثالثه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که اون ادله حرام واقعی سالم میمونه. آخه عنایت بکنی، ما اگه این پنجتا رو نداشتیم، حرمت علیکم الخمر چی میگه؟ به ما میگه از خمر اجتناب کنی. بین این دوتا هم که خمره، پس اجتنب عن الخمر میگه آقا خمر اینجاست، باید اینا رو بذاری کنار تا بدانی اطاعت کردی پروردگار رو. اون اصناف ثلاثه میان حکم فرمایی میکنن، میگن بله درست خمر رو باید بذاریم کنار، ولی ما یه دونشو مخیرم میداریم کنار. دقت کردین؟ یعنی اون اصناف ثلاثه میاد حکم فرمایی میکنه به اون اجتنب عن الخمر، میگه بله خمر حرامه. آخه اصناف ثلاثه اینه میگفتی که رو قول اونا میگفت چی؟ میگفت یه دونه رو مرتکب بشو، یه دونه رو مخیرن به جای خمر بذار کنار. اگر ما این روایاتو نمی آوردیم، اون اصناف ثلاثه چی کار میکرد؟ حکم فرمایی میکرد بر اجتنب عن الخمر. اون میگفت باید خمر رو اجتناب کنی، باید این دوتا رو بذاری کنار. اون وقت اونا میمد حکم فرمایی میکرد، میگفت بله خمر حرامه، اما ما یه دونشو میداریم کنار به عنوان خمر، یکیشو انجام میدیم. ما اگر اینا رو نیورده بودیم، اون اصناف ثلاثه حکم فرمایی میکرد، اما اینا رو آوردیم معارضه اونو انداختیم. همکار دیگه، همکار بعد انداخت به جون همکار، همشن. اون سه تا روایت بود، این پنج تام روایته، ما این پنج تا رو انداختیم به جون اون سه تا. چی شد؟ معارضه کرد. وقتی سرگرم معارضه شد، اونا سالم میمونه. کدوما؟ اون اجتنب عن الخمر. چون اگر اینا نبود، اون اصناف ثلاثه رو قول اون آقایون معناش این بود دیگه، یه دونه رو بذار کنار، یعنی یه دونشو میتونی مصرف کنی. ما اینا رو انداختیم به جون اونا. اینا میگه نه، من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، یعنی به یه دونش هم نمیشه دست زد. اینا رو معارض اینا انداختیم. وقتی اینا با اونا معارض کرد دیگه اون نمیتونه بیاد حکم فرمایی بکنه به اونا. لذا اجتنب عن الخم به حال خودش سالم میمونه و اجتنب عن الخم وقتی سالم مون به ما میگه هر دو رو بذار کنار. پس این فائده جواب از اشکاله. این قرد چه فایده ای داشت استدلال به این روایات؟ ما که اون عقل محکمو داریم به ما میگه دفع ضر اشکال دارم میگم ها، اشکالی که مقدره، یه مستشکل اینی میگه. ما که اون عقل حکم عقل محکم رو داریم که به ما میگه هر دو رو بذار کنار، دیگه احتیاج نبود شما این روایات رو بیاری، این بیفایده است. لغو قلتو نه بیفایده نی. فایده استدلال به مثل هذا الخبر، من یه نسخه دیدم هذه الاخبار داره، اگر او باشه خیلی خوبه، چون پنج تا بود دیگه، میگه مثل هذا الخبر. اون نسخه ای که من دیدم هذه الاخباره، اگر اون باشه که خیلی خوبه، ولی حالا چون اکثر نسخه ها مثل هذا الخبره، هذا الخبر جنس بگیریم، وقت جنس با پنج تا و ده تا میسازه. پس اگر اون نسخه ها باشه که خیلی خوبه، هذه الاخبار یعنی این پنج تا، اگر این نسخه ها باشه که هذا الخبره، الخبر یعنی جنس خبر، اون وقت جنس با پنج تا و ده تا و 500 تام سازگاره. پس بنابراین این نسخه هم که دست ماست عیبی نداره. قلت و فائده استدلال به این خبرها، جنس خبر یعنی خبرها، فائدهش چیه؟ معارضت و هو، یعنی معارضه مثل این خبر. این خبرهایی که ما دیر آوردیم پنجتا، این معارضه میکنه با اون دلیل اونا. دلیل اونا چی بود؟ اونا از سه روایت استفاده کرده بودن که ارتکاب یکی جایزه. این روایات معارضه میکنه با اون دلیلی که اونها اقامه کردن. وقتی با اونا اون اصناف ثلاثه، یعنی این پنجتای دیروز با اون سه صنف پریروز معارضه میکنه، معارضه که کرد با اونا نتیجه سلامت اجتنب عن الخمره. چون عرض کردم اگه اینا نبود اون ست روایت که این آقایون بهش استدلال کردن، معناش این بود بله ما باید خمر رو بذاریم کنار، اما حالا یه دونشو میداریم کنار مخیرا. یعنی در وا این حکومت اینجا به معنای تفسیره وا، یعنی اون اصناف ثلاثه حکومت داشت بر اونا، یعنی چیکار میکرد؟ تفسیر میکرد، میگفت اجتنب عن خمر یعنی چی؟ یعنی یه دونشو به جای حرام بذار کنار، یکیش جایزه. ما اومدیم اینا رو معارض اونا قرار دادیم، دیگه نمیتونه اونا حکومت بکنه، دیگه اونا نمیتونه حکم فرمایی بکنه، بیاد اونا رو تفسیر بده. لذا اون اجتنب عن خمر سالم میمونه. لذا میفرماد فایده استدلال ما اینه، معارضه میکنه. مثل ها ضمیر معارضتهی به همین خبر برمیگرده که گفتیم جنس خبره. این جنس خبر یعنی این پنج تا خبری که دیروز ما آوردیم، این معارضه میکنه با اون چیزی که یفرض. چی یفرض؟ من بیان این ماست. معارضه میکنه با اون ما یفرض، یعنی معارضه میکنه با اون دلیلی که اونا از روایات استفاده کردن، دلالت کردن، گفتن اون روایات دلالت داره، اصناف ثلاثه میگفتن دلالت داره بر جواز ارتکاب احد المشتبهین مخیرن و جعل الاخره بدلن عن الحرام الواقعی. این حرف میرزای قمی بود دیگه. میرزای قمی میفرموز شما مخیرن یه دونه از اینا رو بذار کنار، اون دیگری جایزه. استنادشون هم چی بود؟ اون اصناف ثلاثه. ایشون میگه ما با این پنج تا روایتی که دیروز آوردیم، اون دلیلی که یعنی اصناف ثلاثه، اون دلیلی که دلالت میکرد بر جواز ارتکاب احد المشتبهین مخیرن و اون دلیلی که اقتضا میکرد میگفت یه دونه رو به جای حرام واقعی بذار کنار، این با اون معارضه میکنه. وقتی این با اون معارضه کرد، نتیجتاً اجتنب عن الحرام سالم میمونه. وقتی سالم مون میگه آقا اینجا خمر هر دو رو باید بذاری کنار. لذا ایشون میفرماد که فإن مثل هذا الدلیل، کدوم دلیل؟ همون دلیلی که اونا آوردن که از روایات فهمیدن ارتکاب جواز عهده ما و یه دونه رو به جای حرام واقعی، این دلیل اینها لو فرض وجوده، لو فرض وجوده میدونید یعنی چی؟ یعنی لو تم دلالتو. ما که دیدید که حرفشو خدشه کردیم، اون اصناف ثلاثه رو ما گفتیم دلالت نداره بر جواز ارتکاب یکی و یکی رو به جای خم بذاری. حالا لو فرد، قرار لو فرد وجوده یعنی چی؟ یعنی لو تم دلالت اون اصناف ثلاثه، اولا که ما رد کردیم نظرتونه که یه دفعه مفصلا رد کردیم، یه دفعه مجملا رد کردیم. ما قبول نداشتیم دلالت اونها رو بر جواز ارتکاب بعضی از اطراف، ولی لوفره. حالا بر فرضم تمام باشه دلالت اونها، این پنج تا با اونها معارضه میکنه. ایشون میفرماد این دلیلی که آقایون آوردن، لو تم دلالتهم، بر فرضم دلیلشون تمام باشه، اون دلیل حکومت میکرد، تفسیر میکرد ادله دال بر اجتناب از حرام واقعی. یعنی اون اجتنل الالحم رو تفسیر میکرد، میگفت اجتنل الالخر یعنی چی؟ یعنی یه دونشو مخیرن به جای خمر بذار کنار، یه دونش عمل کن. یه همچین حکومتی داشت با اونو میکرد. ما اینو اومدیم معارضه اینو قرار دادیم، چون ببینید این تسلیس میگفت چی؟ میگفت به یه دونش هم دست نزنی. من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات. ایشون میفرماد این دلیل اگر هم تمام باشه، لوفر در وجوده اون حاکم بود بر اون ادله دال بر اجتناب از عنوان حرام واقعی، این اجتنب عن الخم. خب این حکومت میکرد، لکن نهو، یعنی به همون دلیل برمیگرده، ولی اون دلیل معارضون، یعنی اصناف ثلاثه به اون دلیلی که اونا استفاده کردن، اون دلیل معارض میشد، یعنی اخبار معارضه. اون ادله ثلاثه که اینا ازش اونجور استفاده کردن معارض میشه، یعنی این پنجتای دیرو معارضه میکنه با اونها. نتیجتاً وقتی معارضه کرد به مثل هاذ الخبر تسلیس و به نبویه، یعنی وقتی با اون خبر تسلیس و با اون دوتا نبوی اولی ما رد کردیم اون رو، دیگه نتیجتاً معارضه حاصل میشه، دیگه اون نمیتونه مسلط بشه بر اون اجتنب عن الخم. بل مخصصون بهما، این ضمیر بهما برمیگرده به تثلیث و نبوی. البته من یه نسخه دیدم بها داشت، اگه بها بشه اونم خوبه. چرا؟ یه دونه تثلیث، یکی هم یه نبوی، یکی هم یه نبوی، میشد سه تا. ولی حالا چون نسخه ها تثنیه است، تثنیه رو بزنید به تثلیث که یک دونه، نبویین هم یه دونه. ایشون میفرماد بل مخصصون، یعنی اون دلیل شما، یعنی این دلیل پنجتای روایت دیرو مخصصه، اونها مخصصه. یعنی اگر اونها بخواد بگه در شبهات غیر بدویه هم ارتکاب بعضی از اطراف جایزه، این دلیلای دیرو تخصیص میزنه اون رو، میگه نخه، به یه دونش هم نمیتونی دست بزنی. بل مخصص، یادتون نره، معارض مخصص، یعنی اون دلیل شما، اون ادله اصناف ثلاثه معارض میشد به این پنجتا، یعنی این پنجتا معارض، بلکه اون دلیل شما مخصص میشد، یعنی این پنجتا مخصصه. چرا؟ چون اونا آخه میخوان بگن کل شیء لک حلال عامه، یعنی هم شبهات بدویه هم اطراف علم اجمالی، ما با اینا تخصیص میزنیم، میگیم نه، فقط اینا مال شبهات بدویه است، در اطراف علم اجمالی نمیتونی تصرف کنی، بلکه اون دلیل اونا مخصص میشد. یعنی نبویه اینو تثلیث تخصیص میزد اونو، لو فرض عموم شبهت بدویه. یعنی اگر اونا بخوان ادعا کنن که این احادیث عامه، یعنی غیر از شبهات بدویه اطراف علم اجمالی را میگیره، ایشون میگه اگر یه همچی ادعای بکنن، بگن اون شبهات ابتداییه، یعنی اعمه با، یعنی اعمه است از شبهات ابتداییه. آخه ما گفتیم چی؟ ما گفتیم این احادیث ثلاثه فقط مال شبهات ابتداییه. اگر اونا بگن اعمه، یعنی در شبهات مقرون به علم اجمالی هم دلالت داره بر جواز ارتکاب، این پنجتای دیرو مخصص اونها و اونا میشه مخصص. فیس لما تلکل ادله، کدوم ادله؟ اجتنب عن الخم. اگر اینا نبود اونا میخواست حکومت کنه بر اونها، ولی ما اینا رو انداختیم به جون این پنجتار رو، انداختیم به جون اون ستا، با هم معارضه کردن. اون میگفت ارتکاب یکی جایزه، اینا میگفت ارتکاب هیچ کدوم جایز نی. اینا که سرگرم دعوا شدن با هم دیگه، اجتنب عن الخم سالم میمونه. وقتی اجتنب عن الخم سالم مون، میگه آقا هر دو رو بذار کنار. چرا؟ برای اینکه اینجا خمر وجوده و اطاعت باید بکنی، فرمان خدا رو و فرمان خدا به اینه که خمر حرامه، تو هم این دوتا رو باید بذاری کنار تا اینکه بدانی از خمر اجتناب کردی. این نسخه هایی که دست من تموم میشه، ولی این نسخه های دیگه همه یه فتعمل داره. من هرچشم نگاه کردم داره فتعمل، اینی که دست ماست نداره. فتعمل اشاره به اینه، خدشه در بعضی حرفا، چون نوعنیشون فتحمایی که میگه اشاره به دقت مطلبه، یعنی اشاره است به این که حرفایی که تا حالا دادیم تمامه، ولی فتعمل که ایشون میگه خدشه میکنه. برخلاف آی آخون، آی آخون در کفایه چه فتحم بگه چه فتعمل بگه اشاره به یه اشکالیه، ولی ایشون اگر فتعمل بگه که تو اون نسخه ها داره اشاره به یه اشکالیه، و اون اشکال اینه حدیث تصریح من چی کار میکرد؟ همون حکم عقلی رو میگو. ما با اصناف ثلاثه همونطوری که اون حکم عقلی رو موضوع ضررش رو برمیداشتیم، حدیث تصریح هم برمیداریم. قرص فتعمل میخوره به اون که ما درباره حدیث تصریح گفتیم. گفتیم حدیث تصریح میگه به یه دونم دست نزن. حالا میخوام خدشه کنی، یه نفر میگه آقا این حدیث تصحیح هم مثل حکم عقله، مگه عقله میگفت هر دو رو بذار کنار؟ ما با اصناف ثلاثه چیکار کردیم؟ اومدیم برداشتیم موضوع ضرر رو. حدیث تصحیح میگه اینا هر دو محتمل و ضرره، بذار کنار. ما با اصناف ثلاثه میایم موضوع ضرر رو برمیداریم، میگیم آقا یه دونشو که بذاریم کنار اون دیگریش دیگه ضرر نداره. غرض بنابراین که فتعمل باشه که حقم اینیست که هست، در نسخه های آخوند دیگرانم من دیدم که هست، فتعمل اشاره به اینه این حرفایی که ما دیرو زدیم میشه یه خود خدشه کرد داره. از ثانی کدومه؟ بنا شد اون حکم عقلی رو از دو راه معتضد کنیم، تأیید بکنیم. گفتیم اون حکم عقلی به وجوب اجتناب غیر از این که یک حکم عقلی مستقله، از ناحیه روایات هم، یعنی از ناحیه دو دلیل هم تأیید میشه. یکیش همین اخباری بود که دیروز خوندیم. از ثانی معید دوم، یعنی معاضد دوم، ایشون عبارتش معاضد بود. معاضد یعنی بازو، یعنی اون چیزی که دلیل عقلی رو بازوشو قوی میکنه. دو چیزه، یکی روایاتی که دیروز خوندیم، یکی اون چیزی که یستفاد از اخبار. ایشون میگه آقا وقتی آدم مراجعه میکنه از اخبار استفاده میکنه که در نزد ائمه و همچنین در نزد شیعه مسلم بوده که اجتناب لازمه در اطراف علم اجمالی، این معید دومه با. یعنی عقل که میگه هر دو رو بذار کنار، اون معیدات روایی رو دیری خوندیم، حالا ایشون میخواد از ذهنیات ائمه و ذهنیات شیعه استفاده بکنه. اصلا ذهنیات شیعه به این بوده که چیزهایی که احتمال خطر درش بوده قید هر دوشو میداده، یعنی یه امر مسلمیه. بنابراین این امر مسلم مفروغ ان کدوم ان؟ که اجتناب و احتیاط در اطراف علم اجمالی لازمه، این از ذهنیات ائمه و از ذهنیات شیعه این مطلب استفاده میشه. پس اینم معاضد دوم، معید دوم بر اون حکم عقلی که به ما میگفت هر دو رو بذار کنار. معید دوم چیه؟ اون چیزی که از اخبار کثیره استفاده میشه. چی استفاده میشه؟ من بیان اون ماست، من کون الاجتناب ان کل واحد من المشتبهین امرن مسلمن، یعنی ذهنیات ائمه ذهنیات اصحابشون این بوده، مسلم بوده، مفروغ عن بوده بین ائمه، بین شیعه و بلکه عامم همینجور، که سر دوراهی ها بعد اجتناب کرد. ما که نمیدونیم ظهر واجبه یا جمعه، هر دو رو بعد بخونیم. ما که نمیدونیم این خمره یا این خمره، هر دو رو بعد بذاریم کنار. این از ذهنیات و مفروغ عن مسلم بوده. بلکه استدل صاحب الحدائق جلد یک صفحه 503، ایشون آقا اولا میدونید که اخباریگین خیلی ارادتی به احکام عقلیه ندارن، واقعا هم تعجب میکنم. صاحب حدائق خیلی مهم بوده، 20 چند جلد حدائقشه، ما روایاتو چطورشون ندیده؟ در روایات داره العقلو که از سراج فی وسط البه، یعنی بهتر العقلو که از سراج فی وسط البه، عقل مثل چراغ میمونه، مثل چراغ تو خانه، این حجت می؟ یا هشام، موسی بن جعفر فرمود یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطنه، اما الحجت الظاهره فهی الرسول، اما الحجت الباطنه فهی الاخ، در مقابل پیغمبر قرارش داده. چطور عقل حجت نی؟ قرار این آقا چون اخباری این بزرگوار، خیلی هم مرد بزرگواری بوده، هم از نظر علم و هم از نظر تقوا، ولی دیگه سلیقه است دیگه، این بزرگان احکام عقلیگر ارادتی بهش ندارن، لذا ما از راه عقل گفتیم هر دو رو باید بذاری کنار. عقل میگه اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد، عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، عقل میگه اطاعت مولا واجبه، ما از راه عقل اجتناب رو ثابت کردیم، ایشون نه، چون به عقل ارادتی نداره از راه استقراء ثابت کرده. میگه ما گشتیم تو روایات مواردی رو دیدیم که ائمه یه دستورایی دادن، از اون دستورا معلوم میشه اجتناب واجبه، یعنی اون کاری که ما از عقل استفاده میکنیم اینا رو به عنوان مؤید حکم عقل میاریم، این بزرگوار میگه نه، اصل قاعده وجوب اجتناب در اطراف شبهه محصوره رو از کجا استفاده کرده؟ از روایات. میگه ما استقراء کردیم، یعنی خلاصه احکام شرعیه رو بررسی کردیم و دیدیم که اینجوریه، شارع مقدس دستور داده که ما باید در اطراف شبهه اجتناب کنیم. استدل صاحب الحدائق علا اصل القاعده، کدوم قاعده؟ قاعده عقلیه که میگه اشتغال یقینی براحت یقینی میخواد، دفع ضرر محتمل واجبه، عقل قبول نداره، اصل قاعده رو استدل بالاستقرا، این بالاستقرا متعلق به استدل، یعنی برای وجوب اجتناب در اطراف شبهه از عقل نخواسته استفاده بکنه، اصل قاعده عقلیه که وجوب اجتناب لازمه در اطراف شبهه محصوره، اینو استدل به استقرا مواردش در شریعت. لکن الانسان، حالا شیخ ما میفرماد بله استقراء هم آدم بکنه همینطوره، مواردی هست که استفاده میشه، اما استقراءش هم تام نی، بله چند مورد هست که میخونیم، چند مورده که آقای صاحب حدائق هم اینا رو نقل کرده، ما در این چند مورد میدانی ائمه اجتناب از اطراف شبهه محصوره رو واجب دونستن، اما استقراء تام نیست. لذا ببینید لکن میخواد خدشه بکنه، استقراء داریم ولی انصاف مطلب اینه عدم و بلوغ استقراء، ذالک به استقراء برمیگرده، انصافش اینه منکر استقراء ما نیستیم، هست در موارد شرع که ائمه حکم به وجوب احتیاط کردن، اما به حدی نیست، عدم و بلوغ و ذالک حدن، حد در این درجه مرتبه، اما به اون مرتبه نیست که بشه آدم استقلالاً به استقراء تمسک بکنه، یعنی ما باید به دلیل عقلی تمسک بکنیم، این موارد رو هم باید مؤید بیاریم و الا ما باشیم و این چند تا مورد اینا استقراء تام نی. ایشون دیگه توضیح نمیده، من یه توضیح همینجا بدم، حق با ایشونه، واقعا استقراء تام نی. شاهدش چیه؟ این همه روایات که چند روز خوندیم، کدوم روایات؟ مال ربوی، چقدر روایت داشتیم، با اینکه یقین داره بعضی از این روایت گفتیم تصرف کنه، پس این طور نیه استقراء تام می باشه. آخه صاحب حدائق میخواد بگه از روایات ما میفهمیم که اجتناب واجبه، ایشون میگه استقراءش تام نی، شاهدش هم مال ربوی، خیلی هم بود 6-7 روایت بود که امام میفرماد در مورد ربوی، با اینکه میدونی این مال توش ربوی هم هست، شبهش هم محصورت، ولی عیبی نداره. چرا؟ برای اینکه به عینه نمیدونی. اون روایات مال عامل بنی امیه، روایات سارق، روایات جواز السلطان، تمام اینا برخلاف حرف شماست، یعنی اگر شما استقراء کردی چند مورد پیدا کردی این موارد برخلافشه، یعنی در این موارد به ما میگفت علم اجمالی اجتناب لازم نی. ببینی حق با ایشونه که استقراء تام نکرده. یه مسئله آقا، آخرین درس کتاب قط، یعنی با این نسخه هایی که دست منه صفحه 24 که آخرین بحث قط بود، تو ذهنم اونجا یادم رفت نگاه کنم، یه مسئله یکی میاد از امام سوال میکنه، میگه آقا یک نماز از من فراموش شده نمیدونم کدومه، و علم اجمالی میگه چی؟ میگه 5 تا بخونی دیگه، یقین دارم یکی از این 5 تا نماز فوت شده، نمیدانم کدامه. قاعده علم اجمالیش حضرت بعد بگن برو 5 تا نماز بخون، فرمودن 3 تا بخون بس، یه دو رکعتی. یه سه رکعتی یه چهار رکعتی، اگه صبح بوده دو رکعتی جاشو پر میکنه، مغرب بوده سه رکعتی جاشو پر میکنه، ظهر و عصر و عشا بوده چهار رکعتی پر میکنه. خب ببینید الان اینجا علم اجمالیه، با اینکه احتیاط نکرد حضرت. اگر میخواستن احتیاط کنن بعد بگن پنج تا، میخوام اینا بگم مؤید حرف ایشونه. اینطور نیست که یه استقراء تام میباشه، که ما هر جایی اطراف علم اجمالی باشه حضرت دستور احتیاط بدن، نه این مواردی که گفتیم همه نقضه. پس حق با ایشونه. انصاف اینی که باید بگیم چی آقا؟ بگیم حکم عقل اینه که ما باید در اطراف علم اجمالی احتیاط کنیم، منتها 4-5 مورد تخصیص خورده. نو انم رفقا این اشکالی میکنن که احکام عقلی تخصیص بردار نی، این اجمالا در ذهنتون باشه آقا. عقل نمیگیم احکامش تخصیص برداره، ولی عقل احتیاج به هدایت داره. همین عقلی که کسراج فی وسط البیته، عقل آقا ماشین حساب خوبیه، اما احتیاج به هدایت داره. شارع مقدس هدایتش میکنه عقلو. یعنی اگر شما یه جایی حکم شرعی پیدا کردین و گفتین این برخلاف عقله، نگیدین مخصصه و احکام عقلی تخصیص بردارنی، میگیم نه آقا عقل ماشین حساب خوبیه، اما میبینین این کامپیوترها اشتباه میکنن، این ماشین حسابا اشتباه هم میکنن. شارع مقدس اگر یه جایی یه حرفی زد که برخلاف عقل بود، از باب هدایت عقله، در عین این که حجته، ولی حجتی که گاهی هم اشتباه میکنه احتیاج به هدایت داره. خلاصه چی میخوام بگیم؟ صاحب هدایه منکر قاعده عقلیست. ما میگیم نه خیر، قاعده عقلی همونیست که ما گفتیم، باید احتیاط کرد، منتها چند مورد شارع هدایت کرده عقلو، فرموده در این چند مورد تو عقلت نمیرسه، حکم اینه. پس استقراء آقای صاحب هدایه استقراء تام می نشد. الانصاف اینه که استقراء به اون حدی نیست که بشه بهش اعتماد کرد مستقلن. البته انکارم نداریم، هست اخباری که این ما، یعنی روایات میاد بعدا، ما یستشم و منها قولن و تقریرن، نسخه جامع مدرسی نشه تقربن، قولن و تقریرن من الروایات کثیره. این من آقا بیان اون ماست، این ما لفظش مذکره ما، اما معناش چیه؟ روایاته، معناش مؤنثه، لذا این منها به ما برمیگرده به اعتبار معنا. دقت کردین؟ اگه منها میگفت به لفظ ما برمیگشت، اما حالا که منها گفته به معنای ما، چون ما به معنای روایت، عبارت معناش اینه ما یستشم من الروایات، منها یعنی من الروایات، ما یستشم من الروایات قولا و تقریرا کثیرا. ایشون میگه بله روایاتی داریم که استشمام میشه ازش، که اون حکم عقلی که دستور احتیاط میده شرع هم او رو تأیید کرده و زیادم هست. منها روایت عمار ساباتی، اولین روایت، عمار ساباتی سوال میکنه یه کسی دو تا ظرف آب داره، یه نجاست میفته، نمیدونه تو این افتاد یا تو اون، حال چیکار کنه؟ میتونه وضو بگیره؟ حضرت فرمود یحریقه هم آویت یمم، هر دوش بریز دور. این بریز دور کنایه است، یعنی نه به درد رفع حدث میخوره، نه به درد رفع خبث میخوره، نمیشه با اینکه یه دونش پاکه با، اما امام میفرماد بریز دور هر دو رو. حالا دور ریختن که واجب نی، این بریز دور هر دو رو، یحریقه هما و یتیمم، این بریز دور معناش اینه، یعنی نه به درد رفع حدث میخوره، نه به درد رفع خبث. این روایت مال عمار ساباتیه، آدرسش هم بخوایم بنویسید عنایت بفرمایید. این روایت را آقا وسائل جلد 2 صفحه 966 حدیث 1، باز وسائل جلد 1 صفحه 116 حدیث 14، دو جای وسائله، یکی جلد 1 یکی جلد 2، جلد 1 صفحه 116 حدیث 14، جلد 2 صفحه 966 حدیث 1، که رجلی روایت مال عمار ساباتیه، میگه یک مردی دو انا دو ظرف آب داره، قذر یعنی نجس تو یکی از اینا افتاده، نمیدانه کدامه، برای وضو چه بکنه؟ حضرت فرمود یحریقه هما و یتیمم، با اینکه یه دونش پاکه. این یکی از روایاتی است که ازش استشمام میشه که در اطراف علم اجمالی احتیاط لازمه. این یک روایت. کرد. روایاتی میخوایم بخونیم که استشمام میشه، که وجوب احتیاط از ائمه هم تو روایات استفاده میشه. ما ورد فی المائین مشتبهین، و خصوصا که اصحابم بلا خلاف بینهم فتوا دادن، تمام اصحاب طبق این روایت فتوا دادن، فرمودن اگر دو ظرف اینجوری داشتی این عد به درد هیچ کاری نمیخوره، نه رفع حدث و نه رفع خبر. لذا میفرماد خصوصا با فتوای اصحاب که بلا خلاف بینهم فتوا دادن بر چی؟ بر وجوب اجتناب ان استعمال هما مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی هم در رفع حدث هم در رفع خبر، هم در یکی هم در دوتا، خلاصه هیچ کدام این دوتا به هم نه، یعنی به درد استعمال نمیخوره. و منها بریم سراغ روایت دوم، مال یحیی ابن، مال صفوان ابن یحیی. این مثال این آقا، یه کسی دوتا لباس داشته، بول ریخته به یه لباسش، نفهمید کدومه، یه لباس بولی و نجس، یک لباس پاک، نمیدانه کدامه، چیکار کنه؟ حضرت فرمودن یصلی فیهما، تو هر دو نماز بخونه. اگه از ابن ادریس سوال کنی میگه هر دو رو بذاره کنار لخ نماز بخونه، ابن ادریس میگه لخ وایسه، خلاصه ما یستقبه و ذکرم ولش کنه بیرون نماز بخونه. ولی روایت میگه نه، میگه تو هر دو نماز بخون تا بدانی تو اون روایت، تو اون لباسی که پاکه نماز خونده شده. این روایت مال صفوان ابن یحیاس. اگر من لا یحضر صدوق رو داری، جلد یک صفحه 161 باب 39، بابش هم بنویسید چون چاپاش فرق میکنه، از رو باب بتونید پیدا کنید. باب 39 حدیث 8، من لا یحضره الفقیه، جلد 1 صفحه 161 باب 39 حدیث 8. ندارید وسائل نقل کرده، وسائل جلد 2 صفحه 1082 حدیث 1 باب 64، بابش هم بذاریم چون تو اون صفحه دو تا باب، اشتباه نکنید. پس وسائل جلد 2 باب 64 صفحه 1082 حدیث 1. منها دیگر از اون روایات، روایت صفوان ابن یحیی است که حضرت دستور دادن صلات در دو لباس مشتبه نماز بخوانه تا بدانه تو اون لباس پاک نماز خونده. 3 و منها روایت زراره. زراره اومد سوال کرد آقا یه کسی خلاصی نجسی پرید به عبای من، حالا عبا نداره، یه پرید به این طرف لباس من، من یه علم تو یه علامت هم گذاشتم ولی بعد معلوم نشد، بالاخره اون علامت هم پاک شد، حالا من نمیدونم چی کار بکنم. حضرت فرمودن تمام اون محبت را آب بکش. ببینی علم اجمالی، ما همش تو حرفامو میگیم چی؟ میگیم علم اجمالی منجز تکلیفه، باید احتیاط کنی تا یقین کنی به وظیفت عمل کردی. آقایون اخباری تندی میکنن، یعنی حرفا رو از کجا؟ بابا از روایت. امام میفرماد حالا که تو یقین داری به نجاست، همون نقطه‌شو نمیدونی، تمام اون منطقه رو بشو، یعنی سمت چپ عبا رو از اون بالا تا پایین بشو. یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی داشتی به نجاست. با این علم اجمالی به نجاست که نمیتونی اصالت و طهارت جاری کنی، چیکار کن؟ تمام اون منطقه، تمام اون سطح چپ رو شما تطهیر بکن، تا این که حتی علی یقین من طهارته. تو که یقین به نجاست داری، اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد، چیکار کن؟ همه رو بشو. این آقایون ناراحتن از این اصطلاحا، میگن آقایون اصولی این دکون باز کردن، این حرفا رو از کجا آوردن؟ اکثر این قواعد اصولی آقا متخذ از روایاته، ریشش از روایات گرفته میشه، اصلا کتابایی نوشته شده در این زمینه در زمان خود ائمه. این آقایون ندیدن تون تون حمله میکنن که این اصولیین از سنی ها یاد گرفتن، این اجتهادا مال سنی هاست، این حرفا مال سنی هاست، نخه مال ائمه است. منها روایت زراره، اینم آدرس چه بینیمیسید، وسائل جلد 2 صفحه 1006 حدیث 2، میخوان آدرس بهارش هم بینیمیسید، بهار جلد 2 صفحه 281، اونجام اگر مراجعه بکنین حدیث 55، البته آخرشه، اون آخر حدیث این کلمه زراره اونجا هستش، یعنی اینی که میخوام الان بخونیم همین مسئله. منها روایت اولی مال عمار ساباتی بود، روایت دومی مال صفوان یحیی بود، سومی مال زراره است. ما ورده فی وجوب غسل صبح، حضرت فرمودن اون لباس تو بشو کجاشو، منن ناحیت التی، اون ناحیه رو یعنی اون صنف چپ رو از بالا تا پایین همه رو تطهیر بکن. من انداهیت التی یعلم به اصابت بعضها لنجاسه. بعدم حضرت علت رو بردن، یعنی یه مسئله تعبدی نفرمودن، فرمودن میدونی چرا میگم همه رو آب بکش؟ برای اینکه تو یقین داشتی به نجاسه، حالا باید همه رو آب بکشی تا یقین بکنی به طهارت. اینم علت. پس علم اجمالی یعنی اشتغال یقینی، که علم به نجاسته چی میخواد؟ براءت یقینی. براءت یقینی هم اینه به یه جا اکتفا نکنی، تمام اون ناحیه رو تطهیر بکنی تا بدانی اون نجس تطهیر شده. بعدم معللن، تازه اکتفا به مسئله هم نکردن، یه علت هم براش آوردن. فرمودن حتی یکون علی یقین من طهارته، تو که یقین به نجاست داشتی همه رو باید بشوری تا بدانی یقین به طهارت پیدا کردی. حالا ایشون میخواد این دو سه روایت که خوندیم ازش نتیجه بگیره. خب اگر بنا بود ارتکاب بعضی از اطراف جایز باشه، آقای میرزای قمی خب باید با یکی از اون ظرفا وضو بگیره، با یکی از اون ظرفا رفع خبث بکنه، با یکی از اون لباسا نماز بخونه. ولی حضرت فرمودن هر دو آوا رو بیرید کنار، تو هر دو لباسا نماز بخون. در اون سومی هم فرمودن تمام آوا رو آب بکش. اگر بنا بود که اطراف علم اجمالی احتیاط لازم نداشته باشه، این حکما درست نبود. از اینی که این حکما رو فرمودن، فرمودن که پس مؤید حکم عقله، همون حکم عقلی رو تأیید میکنه. فإن وجوب تحصیل الیقین به طهارت، این روایت آخری، فرمودن همه رو آب بکش تا یقین به طهارت کنی. این وجوب تحصیل یقین به طهارتی که استفاده شد از این تعلیل، این یدلو، این دلالت داره بر عدم جریان اصالت و طهارت بعد العلم الاجمالی به نجاسه. بعد از اینکه شما یقین داری یک نقطه از عباد نجس شده، دیگه اصالت و طهارت نمیتونی جاری کنی، بلکه باید علم اجمالی داری یقین به طهارت پیدا بکنی، دیگه نمیتوانی اصالت و طهارت جاری کنی. و هو الذی، هو یعنی علم اجمالی، این همون علم اجمالی است که بنینا علیه وجود بل احتیاط، ما وجوب احتیاط رو در شبهات محصوره از همین علم اجمالی استفاده کردیم. و عدم و جواز رجوع فیها الى اصالت الحل. نسخه جامع مدرسی دو سه کلمه اضافه داره، این چهار جلدی هم دو سه کلمه اضافه داره، اینی که من میخونم درسته. الى اصالت الحل فی المشتبهین، فی بعض المشتبهین، الى اصالت الحل فی بعض المشتبهین، فإنه لو جرى اصالت و طهاره. حالا میخواد نتیجه بگیره آقای میرزای قمی، شما که میگه ارتکاب جایزه، اگر اصالت و طهاره جاری بود اینجاها، اگر اصالت الحل جاری بود در اون اناعین، اگر اصالت الطهاره و اصالت الحل جاری بود به قول شما در بعضی از مشتبهات، لم یکن للاحکام المذکور وجهون. اونطوری که شما میگین اگر بنا بود ارتکاب بعضی از اطراف جایز باشه، پس این حکما رو نباید بکنن از رفت. بعد بگین یه طرفشو، یه دونه از ظرفا رو نگردار، یه دونهشو به جای اون نجسه بذار کنار، یه دونه از اون لباسا رو نماز توش بخون. اگر حرف شما درست باشه، شما میگین چی؟ شما میگین در اطراف علم اجمالی اصالت الحل هل جاری میکنی برای یه دونه، یا اصالت الطهارت جاری میکنی. اگر اینجوری بود این احکامی که حضرت فرمودن وجهی نداشت. بلا، و همچنین اون تعلیلی که در حکم اخیر آوردن، علت آوردن چرا همه جا رو بشور، علتش اینه که تحصیل یقین به طهارت پیدا کنی بعد از یقین به نجاست. و منها ظاهرا میمونه چهارشنبه است که توسلمونم انشاءالله تعطیل نشه. حسن آقای فرد،
الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الارضين. لما بعد، عن الجواد عليه السلام انه قال من زار امتي بقوم فله الجنه. الله اللهم أجل لدنيك الفراج والعافية الحسن خدا مرا ز غم هجر تو جدا نکند منو تو خدا نکنم گران بهاس غم هجر مهدی زهرا خدا بر دل ناقابلی عطا نکند مگه ما کجا رو داریم بریم غیر از در خانه حجت ابن الحسن بگیم آقا منم گدای تو دست من به دامانت عزیز فاطمه آقا اگه شما ردم کنی کجا برم در خانه چه کسی رو بزنم همه امید ما شمای آقا منم گدای تو دست من به دامانم کریم رد در خانش گدا نکند هر کی عاشق مولا و آقا شد آقا و مولاشون صدا بزنیم همه یک صدا بگیم یا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا ایام ایام ولادت عمه جانتون حضرت معصومه سلام الله علیها بق این خانم یه نظر لطف و مرمتی به همه ما بنماد. ایام ایام میلاد کریمه اهل بیت، شاید تو این روزا وقتی خبر متولد شدن این دختر رو به موسی بن جعفر دادن، آقا خوشحال شدن، مسرور شدن. شاید اگر قنداغن رو به دست آقا دادن، آقا با نگاه به این قنداغن تبسم بر صورت زیباشون نمایان شد. اما دلای کربلایی، دلای حسینی، یه قنداغرم روز عاشورا به دست حسین دادن، اما تا خواست بوسه بر صورت این نوزاد و این قنداغه بزنن بمیرم، یه وقتی رسه شبه ارمله گوش تا گوش علی رو پار کرد. این علی اصغر که باشد هست من، میزند پر پر بروی دست من. به ابی انتم و امی یا آل رسول الله، نصار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بفرستید.
ببخشید.